الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از بحث درباره ادله‌ای که برای استصحاب بود و روایات و بعد مسئله احکام وضعی و تکلیفی عرض کردیم، یک جنبندی کلی و در نتیجه به اصطلاح بحث راجع به ادله استصحاب و تصوراتی که در این مطلب در این باره مطرح شده متعرض بشه. دو تا تفسیر رو تا حالا عرض کردیم، یکیش بر اساس استقرا بود که سلام نه یکیش بر اساس استقرا بود که توضیح داده شد که طبق استقرایی که شده ادعا کردن یقین به یک شیء موجب ظن به بقاست که توضیحاتش گذشت، یکم استظهاری بود که از ادله شرعی شده بود. این دو وجه بود. البته وجه اول میشه گفت تفسیر استصحاب بر اساس ادراک ظنی، بعضی وجوه دیگر رو هم عرض میکنیم تا معلوم بشه نتیجه نهایی به کجا میرسه. وجه سوم همین شبیه همین بحث ادراک ظنی است، ادراکی است، یک تفسیر ادراکی برای استصحاب، لکن مبنی است بر یک نکته دیگری. اون یک نکته نیست که به اصطلاح از خارج باشه به استقرا، اینا خود واقع به اصطلاح یقین به بقا اینو به حدوث این اختزا میکنه. به این معنا که اگر انسان یقین به حدوث پیدا کرد تو مرحله بقا، این یقین ضعیف میشه، تبدیل به ظن میشه. خود یقین، شما یقین داشتین به بقا به وجود شیئی، دیروز دیدین زید زنده است، خود این یقین بر اثر گذشته زمان تبدیل به ظن میشه و این ظن حجته. اما اینکه تبدیل به ظن میشه خب واضحه و درجات مختلفی هم داره به حسب مواردی که پیش میاد و مختلف. یک نواخ نیست، یه دفعه یه رودخونه جاری بوده، یه دفعه آبی جاری بوده، یه دفعه شیر آب باز بوده، در حرم باز بوده، به حیات زید الی آخره. و مراد از کلمه ظن یا مظنه در اصطلاح اصولین اهل سنت و بعد هم به ما سرایت کرد، مراد این است که ما در دو جهت یکی رو ترجیح بدیم، یک جهتی بر دیگری اگر ترجیح پیدا کرد اصطلاحا به این ظن میگن. البته در اصطلاحات قدیمشون تحری هم میگفتن، تحری یعنی اخذ به احرام یا تحرا اخذ به احرام، یعنی اون طرفی که رجحان داره. و کراراً عرض کردیم از همون قرن اول و قرن دوم، البته به حسب اختلاف تعبیر، بناشون به این شد که در احکام شرعی زن حجته. بحث قیاس اینها در حقیقت فرع اون مطلب بود، ظن به عنوان زن حجت میدونستن. و خلاصش در اون وقتا خیلی مختصر بود، خلاص این که ما علم به احکام نداریم به ظن مراجعه میکنیم. خلاصش بعدها این هی تطور پیدا کرد، شد دلیل انسدادی که ما داریم، دلیل انسداد مفصل و مقدمات و چند تا مقدمه و نتیجه و تنبیهات، و این همون دلیل اولی است که اهل سنت ادعا میکردن. من در بحث حجت قطع عرض کردم این مسئله خیلی در ابتدایش بسیط بود، چون ما یقین به احکام نداریم ظن حجته. و مراد از حجت ظن در اینجا ظن در احکام کلی ها، نه در موضوعات خارجی. در احکام کلی که حکم الهی این است ظن حجته. البته در احکام کلی آمدن یه قیدی زدن که این ظن باید برای مجتهد حاصل بشه، اذا اجتهد الحاکم، که در صحیح بخاری داره این رو از قول ابو موسی اشعری، اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد. اینی که اذا اجتهد اذا اصاب المجتهد، این عنوان نص نیست، این عنوانی است که بعدها در آوردن. عنوان نصی که اونها دارن اذا اجتهد الحاکم و ان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد، که از خیلی در صحیح بخاری از ابو موسی اشعری نقل شد. این راجع به این نکته. پس زن رو و عرض کردیم کرارن تدریجا این بحثم در میان اهل سنت رایج شد که اگر زن حجت باشه قطع و یقین به طریق اولا حجته. این حجیت علم، حجیت قطع، این از اونجا منشأش اون بود و این در کلمات اصحاب ما هم نه اوائل، چون اوائل خب طبق روایات تصریح به صورت فتوا میدن، از زمان مثل علامه به بعد این اصطلاح هم آمد. از خیلی اولین کسانی هم که در مقابل این مطلب ایستادن در مقابل علمش را زنش که خودش حضرات اخباری ها بودن. اخباری های مسئله مطرح کردن که علم فی نفسه حجت نیست. پس این یک سیری داره، ابتداعا از اهل سنت شروع شد و ابتداعش در مظنه بود، زن بود، ظنم به معنای ترجیح احد و طرفین، تا میرسید به صورت تساوی که اصطلاحا شک میگیم دیگه خب اونجا حجت نبود. اما اگر از ترجیح بود، اونی که مرجح مقدم میشد، گاهی بهش زن میگفتن، بیشتر چون در قرآن نهی از زن شده تحری و اشتهاد میگفتن، بیشتر عنوان اشتهاد. وقت میامدن میگفتن اگر این حالت تحری و اشتهاد برای فرد عادی پیدا بشه حجیت نداره، برای مجتهد پیدا بشه حجیت داره. خلاصه این تفکر رو تاریخی و یکی از موارد تحری خود استصحاب بود. اینم یکی از موارد تحری و اشتهاد. چرا؟ چون خود یقین به حدوث خودش در مرحله بقا هی ضعیف میشد، چون ادراک هی ضعیف میشه، میشد زن، این زن هم حجت. تصور، یعنی تصور اولیه برای کسایی که استصحاب رو حجت میکردن، میدونستن حصول زن بود. و مراد ما از استصحاب در اینجا استصحاب در شواهد حکمی کلیه در احکام الهی. مثلا اون مثالی که عرض کردم متعارف بوده، مثالی مسئله زن بعد از انقطاع دم، مسئله متیمم که در اثناء نماز آب پیدا بکنه، به الاخری. این بحثی بود که مطرح شد. آیا این وجه قابل اعتماده؟ به نظرم جوابش هم واضحه دیگه، بعد از اینکه اصحاب ما اصل اولی رو عدم و حجیت زن قرار دادن، مضافاً به این که دلیلی که ما بگیم هر جا مجرد ترجیح شد حجیت داره خیلی مشکله، خیلی فقه رو به هم میپاشه، کلن فقه رو اصلا منافات با خاتمیت شریعت داره، یعنی با این نکته که در تمام مسائلی که بشر به احتیاج داره وحی در اونها آمده و نیاز به وحی جدید نیست. این با این اوهام و خیال ها یک شریعت خاتم رو نمیشه درست کرد، انصافا که خیلی حرفه پا در حوادث مطلب در این مقدارش هست، اما در عباراتشون هست، نه اینکه حالا خیال فعال نیست. بحث دیگری که این گاهی بهش میگیم به اصطلاح تفسیر استصحاب بر اساس ادراک، ادراک زنی، این تفسیر سوم شد، دو تا دیروز عرض کردیم. سومین تفسیر این که گاهی هم بهش میگن عقلی، وجه عقلی حجت استصحاب، موردش از وجه عقلی همینه. البته تنها این نیست، یه وجهی است که در کلمات عده‌ای از متأخرینشون آمده که اگر بخوایم مثلا موجز بگیم وجه غریزی حجیت استصحاب، حجیت استصحاب اون که انسان وقتی عادتا به یک چیزی دید دوبار سه بار بعد به همون عادت میکنه، حتی از مرحوم شیخ هم در رسال نعم، حتی حیوان هم وقتی خانش رفت بعد عادت میکنه به خانش، از همون راه میره، چون نه تو گفته که این غریزه در حیوان هم هست. یک صحبت هایی است که شده، البته این در کلمات قدماشون نیست انصافا، این در کلمات متأخره این وجه غریزی آمده. خب وجه غریزی هیچ نکته فنی نداره، نه در عرف عام میشه برش معیاری پیدا کرد و از اون وجه زنی که گفتیم به مراتب بدتر. وجه لذا این رو فقط بخاطر اینکه گفته شده من عرض کردم، الا خب وجه چیزی نداره. وجه اون به حساب چهارم شد، پنجم. این وجه پنجم مقداری به اصطلاح شاید بشه گفت مثلا در عده از کلماتشون هست و نسبتا میشه گفت یک معنای دقیق تره از اون هست یک مقداری. البته من قبل از اینکه وارد وجه پنجم بشم عرض بکنم ما در باب استصحاب تارت هم میخواییم اون را علال قاعده درست بکنیم، یا توی قاعده و اقلاییست یا مثلا ادراکی یا غیر ادراکی، و اخرا میخواییم اون را به عنوان اصل عملی قبول بکنیم. اصل عملی دیگه دنبال ادراک و ظن و اینها نیستیم، قوام اصل عملی به این است که ما بیش از اون مقداری که ادراک داریم عمل بکنیم، یا بیش یا کم تصرف بکنیم در ادراکمون، نه در واقع، در ادراکمون تصرف. حالا توضیحاتش که میدم روشن میشه. این وجه پنجم خلاصش اینه، یعنی بخوام تحلیل روشنتری بکنم چون عباراتشون خیلی شاید بین روشنی نباشه. اگر ما یقینی به شی پیدا کردیم، رفعیت از یقین به ناقض یا مزیل او در وقتی خواهد شد که علم به ناقض داریم. اما وقتی یقین مثلا پیدا کردیم، علم نیست، در اونجا خود واقعشه، اما در مرحله نقضش و زوالش باید علم باشه. مثلا اگر دیروز زید رو دیدیم، ما تا یقین به موت او پیدا نکنیم باقیم، حیات رو باقیم، او دقت بکنیم، نه اینکه تا احتمال موتش رو بدیم، با احتمال رفعیت نمی کنیم. تو مرحله بقا حالت یقین میخواد. مثلا اگر وضو گرفت، یقینا طهارت برش پیدا شد، خوب دقت کنید، این یقین باقی میمونه، این طهارت، نه حالا یقین، البته در حالی که یقین اون چون بساط طریقی عقص شد، این طهارت، خوب دقت، مدعا اول روشن بشه بعد ببینیم مناقشه داره، این طهارت باقی است تا یقین به حدث، نه تا با احتمال حدث. اصلا این طهارت باقی است تا یقین به حدث. یعنی هر جایی که یک حالت یک چیزی رو ما دیدیم، ما اون رو ادامه میدیم تا، خوب دقت کنید، تا یقین به مزیلش، یقین به ناقضش، یقین به اینکه اون از بین رفته، تا یقین پیدا نشده ما این رو ادامه میدیم. این حالا مدعا از کردم توی این عباراتی که ما در چند ماه اخیر بود، یک جا عبارات تقویات مرحوم ناینم مشعر به این بود و حالا تا آن در بیارن بحث استصحاب رو در کتاب عده شیخ طوسی در بیارن. ظاهرن شیخ طوسی هم مرادش همینه. اگه کتاب عده هست تو این تشکیلاتون، آخر استصحاب تیشون اول هی مناقشه میکنن، استصحاب آخرش یک مطلب میگه برام شه. عرض کردیم ما یه استصحاب دیگه هم داریم که خیلی جنجال برانگیز، استصحاب عدم ازلی. مثلا زن شک بشه قرشی هست یا نه، نسی که داشته باشیم اینطوره: المرأت و تردم الا خمسین سنه الا انتکن امرأت من قرش فالا ستین سنه. خب در اینجا بحث کردن که اگر زنی مشکوک باشه قرشی هست یا نه، استصحاب عدم قرشیت بکنیم. تفاصیلش این شد چون در یکی از تنبیهات استصحاب خواهد آمد، سابقا هم در بحث عام و خاص تعرض شدیم، انشاءالله خواهد آمد. مرحوم آقای خویی تو مستند کتاب نکاح به یک مناسبتی از مرحوم ناینی این مطلب رو نقل میکنن، البته عرض کردم ما هم اخیرا، اما عبارت ناینی قاعده کلی نبود، چون عرض کردم مرحوم ناینی قواعد خاصی رو در اصول پایه‌گذاری فرموده. یکی از قواعدی رو که مرحوم آقای خویی به این عنوان از آقای ناینی نقل کردن همینه: اگر ما یک عام می داشتیم و یک خاصی داشتیم، عرف این طور می فهمه که مراد از عام اون وجود واقعیشه، اما مراد از خاص وجود علمیه. خیلی مطلب لطیفیه که ثابت بشه. المرأت و تردم الا خمسین زن، این هر زنی که در خارج هست 50 سال، این وجود واقعی مراده. الا ان تکون امرأتن، یه اصلا عرف اینی می فهمه وقتی استثناء آمد، یعنی الا من تعلم انها قرشیتا، در خاص وجود علمی مراده. از سرم این تقریب من یک مقداری تا آقای خویم نوشتن، اما من این مقداری تقریب میکنم که روشن تر بشه. پس المرأة تردم الا خمسین سنه یعنی وجود واقعی. خب تمام خانوما تا 50 سال، الا ان تکون امرأة، در اینجا یعنی وجود علمی، در این دومی یعنی وجود علمی، یعنی من علمت انها قرشیتون. اصلا استثناء برای اینه، تصور مرحوم ناینی استثناء برای اینه، برای این که اون وجود علمی خارجی. اگر اکرم العلماء یعنی همه علما، وجود واقعی، الا الفساق منهم یعنی من تعلم انه فاسقون،
هم توسط به عام در شبهه خاص نمیدونه.
در شبهه مصداقی خاص اون یک تقریبشه، یک تقریبش تمسک با هم در شبهات مصداقی خاص، خب اون یک تقریب، این یک تقریب دیگریه. اون یک تقریبه که اصولا ما به آن مراجعه میکنیم، در شبهات مصداقی خاص هم به آن مراجعه میکنیم. البته خود نائنی در شبهات مصداقی خاص به آن مراجعه نمیکنه، این اشتباه نشه. و آقای آزیا هم با یک تقریب دیگری، چون آزیا در تخصیص با نائنی یک اختلافی داره، مرحوم آزیا، مرحوم آشانسه، مرحوم آقای خویی، اینا هیچ کدومشون، این متأخرین اصحاب ما در شبهات مصداقی خاص به آن مراجعه نمیکنن، بناشون به اینه، این بنا رو گذاشتن. از کردیم در میان این متأخرین ما تا اونجایی که من میدونم مرحوم سید یزدی مراجعه میکنه، مرحوم سید یزدی صاحب عربه در شبهات مصداقی خاص که مثلا نمیدونیم این زن قرشی هست یا نه، برمیگرده به آن کل و امرات تردل مرا تردل لخمسی نسن. این از مرحوم یزدی هست. و کرارم از کردم یکی یادتون باشه، آقای خویم مخالفه، میگه مرحوم یزدی نظرش این نیست، نکته دیگه در کلام مرحوم یزدی. لکن نه، مرحوم یزدی در این جلد دوی عروه، دو و سه عروه که با هم چاپ شدن تصریح میکنه، اما چند جا تصریح میکنه، یک بار که در شبهات مصداقی خاص ما به آن مراجعه میکنیم. و عرض کردیم حقم با مرحوم های برونجردی، آقای برونجردی مثلا قدمای اصحاب این کارو میکردن، این متأخرین این کارو نکردن، مثلا قدمای اصحاب در شبهات مصداقی خاص به آن مراجعه. اگه شک میکردیم زن قرشی هست نه، به اطلاق المراض و تردم الا خمسه میسن. این یک بحث، اون که شما فرمودید یک بحث، یک بحث استصحاب عدم ازلیه که این زن قرشی نبوده الان هم نیست، حالا اینجور جریان، این هم یک بحث. یه بحث سوم اینست که من این بزرم مطرح میکنم، خیلی از اون این ظرافت نکتهش خیلی از اوناست. این در این نکته میگه عام مراد وجود واقعی است، خاص مراد وجود علمی است، و این رو ارجاع به عرف هم میده، یعنی ایشون میگه عرف اینطور میفهمه. وقتی میاد تخصیص میزنه یعنی من تعلم انه خاصون، اگر گفت اکتب باشن مدعا البته میدونم عبارت شیخ آوردی آخر عبارتش در استصحاب در عده دقت بکنید. پس این شبیه این هم با تو اون استصحاب عدم ازلی است، اونجا هم استصحابه، این رو ما در کل استصحاب بیاریم. خوب دقت بکنید، کل استصحاب خلاصش این میشه، این چون یک وجه خاصی ما وقتی میگیم مثلا وضو گرفتیم، این به اصطلاح حالت طهارت پیدا میشه. این حالت طهارت تا کی میمونه؟ تا یقین به حدث. ولی از این شده عرض خواهم کرد بعضی اصلا حدیث لا تنقض الیقین در باب طهارت رو به این معنا گرفتن، فانک کنت علی یقین من وضوئک، به این معنا یقین به وضو آمد، اینجا یقین طریقی صرف. کی شما از این وضو دست برمیداری؟ با یقین به حدث، نه با احتمال حدث. ولذا دائما استصحاب جاری میشه، یعنی مزیل حالت سابقه یقین به خلاف، یقین به مزیله. شیخ هم عبارت شیخ هم مشعر به این معناست در عده که ما یقین به این حکم داشتیم، ولم یثبت دلیلون ولم یدل دلیلون بر نقض او فهو باق و هوا معنی الاستصحاب. ببین اذا لم نجد دلیل، البته شیخ تعبیر لم نجد دلیل، من عرض کردم چون در این تاریخ 1400 ساله کلام ما هستیم توجیهات مختلفی شده، ظاهر عبارت شیخ این وجهه، چون این نکات تو تحلیل نشده. مرحوم نائینی هم عرض کردم این مطلب رو داره، اما به این وضوح نیست. آقای خویی در مستند در باب فری از در باب علم استصحاب عدم ازلی در نکاح ایشون از نائینی نقل میکنن دیگه، حالا میگم چون در بطن نائینی صریح نیست، من از آقای بجنالی نشیدم رحمت الله علیه، به نقل آقای خویی عرض میکنن. و اجمال بحث اینه، ما اگر یک عام میداشتیم یه خاصی داشتیم، ایشون اینجور تفسیر میکنه. البته این بحث بحث حقوقی لطیفیه، در تمام قوانین دنیا میاد، اختصاص هر جا ما عام داشتیم خاص داشتیم، عام مراد وجود واقعیشه، شبیه اینم در حالت سابقه در استصحاب، و لذا خود دقت ایشون میگه استصحاب عدم و قارشیت نمیشه، چون مرنانی قابل به استعدم ازلی هم نیست، ایشون استعدم بخلاف آقای خویی، آقای خویی استعدم ازلی جاری نمیشه، یک تقریب دیگری. اما آقای ناینی از این راه میرن، اینم نتیجهش با استصحاب عدم ازلی یکیه، یک نتیجه داره، فرق نمیکنه. استصحاب عدم ازلی میگه اصل است که این زن قارشی نیست، پس الا خمسین سنه استصحاب ازلی میگه. ایشون میگه نه، این استصحاب عدم ازلی مشکل داره، همون مشکلاتی که بعد میشه بررسی میکنه. از راه دیگری وارد میشه، المرأة تردم الا خمسین، یعنی تمام زنها به قدر الا ان تكون امرأة من قریش، یعنی الا من تعلم انها قرشیه. تو اگر علم نداری، شک داری قرشیتون امرا، برمیگرده المرأة تردم الا خمسین زنه، برمیگرده به همون عموم، به حکم عام برمیگرده. پس بنابراین یک تقریبی از استصحاب، خلاصه این تقریب و عرض کردم شبیه مطلب چون بعد عرض میکنم مرحوم آشهادی تهرانی، شاید هم مراد ایشان این باشه، ایشون روایت لا تنقض یقینی به شک تقریبا به این معنا میزنه، اسمش قاعده استصحاب نمیذاره، اسمش قاعده مقتضی و مانع میذاره. حالا چون بعد از این وجه پنجمه، بعد از وجه پنجم میخوام عرض بکنم، اونجا عرض میکنم کلامه. اینم یک وجه. پس خلاصه این وجه این شد، هر حالت سابقه‌ای که داشتیم یا در باب تخصیص به قول مرحوم ناینی، اونی که مزیل حالت سابقه است علم به زوالشه، اگر آمد ما ادامه میدیم تا علم به زوالش، نه وجود خود اون حالت فی نفسه. اگر احتمال حالت فی نفسه باشه دیگه ادامه نمیتونیم بدیم، احتمال حدث بده احتمال نمیتونیم. پس این یک وجهی که عرض کردم، مرحوم شیخ طوسی هم در استصحاب داره، میگه مراد از استصحاب اینه، چون من عرض کردم یک توجیه قرار از این گفته شده، و شبیه این رو هم مرحوم ناینی در استصحاب عدم ازلی داره، در تخصیص، در خود تخصیص، که از تخصیص من تعمیم شدم به کل استصحاب، کلام ناینی رو به قرینه کلام شیخ طوسی، به کل این تخصیصی که من میکنم. مثلا ممکنه کسی بگه نه آقای بازشیخ اون بحث دیگری است، من فکر میکنم مراد اینها از استصحاب این بوده، هر جا ما یک یقین یک حالتی دیدیم تا علم به خلاف نیاد رفعیت نمی کنیم. این خلاصه استصحاب.
آقا بقا خود اون حالت
دلیل
دیگه نیاز نداره؟ بقا خود درمون یقین استصحاب دلیل نیاز
نداره؟ نه دیگه میگن نه، زوالش مزیلش به بسیار تنبازل یقین به مسئله یقین به حدث، تا یقین به حدث نیاد رفعیت نمی. خب اینم وجه ها. آیا این وجه قابل اعتماده؟ انصافا خیلی مشکل یوبال حالا رو شیخ و طایف ظاهر عبارت شیخونی هست و مرحوم ناینی هم توی ساعت مذاری فرمونده، آی خویی هم اشکال کن، اشکال مال ما هم نیست. خلاصه اشکال آی خویی این که هر دو تعبیر ظاهرن در وجود واقعی هن. نمیشه عامش وجود واقعی باشه، خاصش وجود علمی باشه، خلاف ظاهره. الا ان تكون امرأة من قریش، مثل کل المرأة تردم الى خمسین، هر دو مثل هم هست. اگر اونجا مراد وجود واقعی است، در تخصیصش هم وجود واقعی است. اگر اکرم العالم یعنی عالم واقعی، لا تکرم الفساق من علما، فاسق واقعی، نمیشه یکیش رو به معنای واقعی بگیریم یکیش رو به معنای علمی بگیریم. اگر شما یقین به طهارت پیدا کردید، اونی که بعد شما احتمال حدث دیدین دیگه یقین به طهارت نیست. و لزام عرض کردیم چون اهل سنت والا بحث روایت عرض میکنیم، روایت دارن که پیغمبر فرمود اگر در اثناء صلات احساس مثلا حدث کردی به نماز ادامه بده، چون شیطان میاد برای تو خیالات درست میکنه. از مالک نقل شده که در اثناء صلات ادامه بده، اما اگه قبل از صلات بود نه، وضو بگیر، استصحاب نمی کنه. خوب دقت بکن، میگه اون چون تعبد بود چاره گفت خیلی بکن تل سلم نه. اما قبل از نماز چون قاعده اینه لا صلات الا به طهور، این لا صلات الا به طهور یعنی چه؟ باید احراز طهارت بشه. اگر شما سابقا وضو داشتی شک کردی، الان احراز نکردی، چون شک داری در مرحله بقا شک داری. خوب دقت، با اینکه روایت را عرض کردم عده زیادی از اهل سنت اون استصحاب جاری میکنن، قبل از نماز هم جاری میکنن، اما از خود مالک اون استصحاب تعبدن استصحاب هم نیست، در نماز به خاطر تعبد، خارج نماز میگه باید احراز بشه. اگه گفتیم لا صلات الا به طهور، لا صلات الا مثلا در مثلا لا صلات آری، لباسش آری نباید باشه. حالا مثلا احتمال میده در اثنا نماز آری شده، خب باید فحص بکنه از حال خود. اون جایی که دلیل آمد درست، اون جایی که دلیل نیامده ما دلیل نداریم که حمله بر حالات علم بکنه. خود این مطلب احتیاج به دلیل، خود این باید، یعنی این عرفی رو که مرحوم نایری فرموده انصافا نمیشون اگر واردش عرف عامه، که عرف عام ارزش علمی نداره، شاید عرف عام روی همون بقاء زن و اینها باشه، اگر موردشون عرف قانونی و عرف خاصه در احکام که خیلی مشکله، چه چیزی ما نداریم در احکام. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، هم عالم مرادش وجود واقعی است، هم فاسق مرادش وجود واقعی است. سر این که اصحاب ما هم، اصحاب متأخر ما هم در شبهات مصداقی خاص مراجعه نمی کنه همینه. سر یک سر دیگه هم داره، یکیش همینه. خب چون این روایت وقتی آمد گفت اکرم العلماء الا الفساق، عالم واقعی فاسق واقعی، پس اینطوری میشه عالم واقعی غیر فاسق واقعی، اینطوری میشه دیگه. اگر شما شک دارین این فاسق هست یا نه، این غیر فاسق واقعی نیست، لذا آن شاملش نمیشه. اون آیان ما که گفتن به در شبهات مثل مثلا زید مسلم عالمه اما نمیدونیم فاسق، مثلا یک کلام ازش صادر شده و ظاهرش هم غیبته، اما احتمال جزو غیبت مستثنا باشه، محرم نباشه، در فسقش شک داریم. خب جماعتی گفتن عالم که عالم، به اکرم العلماء مراجعه کنیم، چه اشکال داره به اکرم العلماء به عموم مراجعه کنیم؟ جواب اینه که خصوص هم فاسق واقعی مراده. خب احتمال این فاسق واقعی باشه، چون الان احراز نکردیم که فاسق نیست، احتمال فاسق واقعی هم هست، پس میشه عالم فاسقی، عالم واقعی و فاسق واقعی. یعنی دلیل ما این میشه عالم واقعی که فاسق واقعی نیست، اینطوری میشه. این عالم هست، فاسق بودنش این که واقعا فاسق نیست احراز نشده، پس به اطلاع به دلیل عام مراجعه نمیکنه. سر این که آقایان به عموم مراجعه نمیکنن در شبهات مصداقی مخصص، یعنی نکتهش همینه، همینه که این استصحاب همینه، تمام نکات اینه. البته الان در کتابهای اصول ما نیست، اما در کتابهای اصول قدیم، حتی اصول قدیم شیعه مثل فصول یا مثلا حاشیه‌اش منطقی بر معاله، یه بحثی رو در اوائل کتاب دارن در بحث وضع حل الالفاظ موضوعتون للمعان الواقعیه او للمعان المعلومه، اینطور بحث دارن. اگر گفت قلم بخر مثلا، یه بسته رو گفت آقا این رفیق من 5-6 هم گفتن قلم بسیار خوبی است من خریدم، باز میگویم نه مثلا یه تیکه چوبه قلم نشده، حالتا قلم نداره. این میگه خب من علم داشتم که این قلمه، به من گفتن یقین پیدا کرد. اگر گفتن اگر مراد الفاظ معلومه باشه براءت ذمه حاصل میشه، امتثال حاصل میشه، اگر معانی واقعیه باشه امتثال حاصل نشده. البته حالا این بحث شد بحث لغویست، انصافش این است که الفاظ وضع شدن برای معانی واقعیه، یعنی قطعیست که برای معانی معلومه وضع نشدن. وقتی میگه آب بیار اینه آب واقعی، نان بیار نان واقعی، این مراد نیست که اونی که تعلم انه ما اون تعلم انه خبز، هم چیزی که نیست که. پس بنابراین اگر استصحاب رو از این راه بخوایم وارد بشیم، روشن شد این انصافا راه واضحی نیست، چون تصرف در لسان دلیله، چه در باب استصحاب کلن چه در همین استصحاب عدم ازلی، مردی که به استصحاب عدم ازلی معروفه.
ما اگر شفت کنیم این عالم فاسق شده یا نه که احترامش میکنیم تناسبی به آمرش رو مستقیم نیستیم،
نه چون اونجا یک اصل موضوعی آمد استصحاب بقای عداله.
شک میکنیم زید اصلا عالم هست یا نه، میگیم تناسبی به اکرم علما میکنیم که تناسبی به آمرش رو مستقیم، اگر در اصل دخول شک کنیم
نه خب اون چون استصحاب نه اصل موضوعی میاد، اصل موضوعی که اشکال
استصحاب احراز بشه دیگه.
نه اگر سابقا هم فاسق نبود عادل بود الان هم استصحاب عدالت میکنه،
یعنی استصحاب هم تناسب با اون باشه مستقیه هست.
نه
اصل دخول شک کنیم اونجا نمیتونه تناسب
باشه، همین ما نمیدونیم مثلا زید فاسق هست یا نه، مراد اینه، مثل اینکه نمیدونیم زن قارشی هست یا نه. حالا اگر آمدیم ما گفتیم اساطیر عداله داریم، باز اونجا هم با اساطیر عداله میشه، حالا
مقرس بشه دیگه،
استصحاب میگم از استثناء باید محرز بشه فهمم. بله خب فهمم. نه محرز واقعش مطرحه. مثل اکرم العلماء اون چی مطرحه؟ نه شما در اکرم العلماء چی میگین؟ علمی میگیری؟ فاسق هم علمی. اونجا واقع میگه اینجا هم واقع.
اولش واقع اون اعراضش
علمی. دوم یه اعراض. از کجا این تفکیک از کجا شو میاد؟
مخاطب در اساس واقع نداره.
خب در اولی هم علمی بگیره تو شد اولی رو واقع گرفت دسترسی داشت احراز علم رو دسترسی داشت این احراز و فاسق رو دسترسی داشت
نه اون طبق قاعده میگه
چه قاعده ایست اونجا
بگه این زن به زن اما قرشی باید مورد شکاره
خب عرض کردم مرحوم ناینی ادعا میکنه عرف شما میخواد حرف ناینی رو بفهمون دیگه ایشون میخواد دیگه عرف هم اینه میفهمه این عرف ما نفهمیم از کجا خب
اگر از نفرنان جا نمیتونه استثنام
عرف نمیاد احراز نگاه بکنه عرف میاد بگه زنی که در واقع قرشی است حالا من نمیدونم این در واقع قرشی است یا نه
اولی
هم علمی بگیریم خلاف ظاهر خب الفاظ معانی واقعی هستن که معانی معلومی نیست خب دسترسی نداریم علم طریقیت داره در پیش عرف و عذر حساب میشه تا خلاف ثابت بشه نه اون اصلا میگه نه الان این داخل میشه زنی که مشکوکت القرشی است این داخل المرأة و تردد میشه خب ما میگیم احتمالا قرشی باشه احتمال نباشه اگه احتمالا قرشی باشه دیگه الا 50 نیست احتمال داره نباشه هر دوش هست مگر شما همین کلام مرحوم ناینی رو دارین به مخیل توضیح کلام بگیم بله منم ارتکازه اینو میفهم خب مرحوم ناینی هم همینه که عرف اینو میفهمه حرف ناینی اینه که عرف میفهمه زن خون میبینه تا 50 مگر اون زنی که میدانی قرشی است تا 60 این اینجور معنا میکنه مگر اون زنی که میدانی قرشی انصافا خلاف ظاهره که یکیش واقع باشه یکیش علم باشه که خلافه این نکته لطیف بوده روز بعد نکته لطیف از این توی متون قانونی و تفسیر قانونی هم خیلی تاثیرگذاره که در جاهایی که استثناست ما یکی رو علم بگیریم یکی رو باعث کنم به این تعبیر واضح منم نیست من یک تعبیر واضح میکنم که به درد کل مجالات بخور این روش فکر بکنیم من به نظرم میاد آی خودم اشکال کردم به ایشان اشکال مال منم نیست آی خود... و به نظر من واضح اشکال که در هر دو یا وجود علمی یا هر دو وجود واقعی هست تفکیک که بین عام و مستثنا و استثناء و تخصیص انصافا مشکل خیلی مشکله این تفکیک مشکله یه بحث این چند تا شد 5 تا شد یه ششمی هم هست که گاهی اوقات استصحاب به مبنای عقلی اونو میدن این که میگن مثلا علت محدثه کافی است علت مفرقه نمیخواد دیگه این بحث فلسفی است که فی نفسه هم درست نیست اینم بعضیا به استصحاب کشیدن که خب اون خودش مشکل فنی خودش داره مضافاً که حالا مسائل علل و معلول و اینا رو در ارتباط شرعی به ارتباط قانونی کشیدن خودش احتیاج به نیاز دیگه داره که ان شاء الله آخر بحث هم یه اشاره‌ای خواهیم کرد این هم وجه ششم که مجملن رد شدیم وجه هفتم در باب استصحاب اون این چیزیست که الان حالا اونو میذارم بعد اون چیزیست که اون وجه چونه کمی بعضی ظرافت داره اون چیزیست که الان بین علمای شیعه معروف شده که از کردین تقریبا از زمان میگن کسی که معینن اسم برده مرحوم پدر شیخ باهایی شیخ حسین ابن عبدالصمد حارسی یا عاملی رحمه الله به رحمت پدر مرحوم شیخ باهایی ایشون این روایات زراره رو آورد البته کلمه نغز گفتن در مثل سرائر هست اما این نبود اونطور در این خود مرحوم شیخ هم تو استصحاب این نیورده تو بحث استصحاب و عده این روایات رو نیورده و می گفته شده که مرحوم آیه پدر مرحوم شیخ باهایی یه رساله داره من علی عقد و طهماسبی خطاب به اصطلاح اون پادشاه به اصطلاح صفوی طهماس میرزا و قول معروف میگن وسواسی بوده این برای اینکه استصحاب برش توجیه بکنه گفته امام فرمودن استصحاب در همه جهات استصحاب جاری میشه چون روایت که مادش وضو و حدثه که نومه که اینجا در ظاهر میاد لذا ایشون به این روایت تمسک کرد که وسواس جناب طهماسب میرزا رو برداره که شما استصحاب رو در همه جا چون درست روایت در مورد حدث و طهارته لکن لایم بقیله که انتنقضه این اطلاق داره تمام مواردی که حالت سابقه داره بهش تمسک گفته شده اولین بار از قرن دهم در میان اصول شیعه تا توسط مرحوم پدر شیخ بهایی قدس الله نفسه این آمد. البته بعد از شیخ بهایی، بعد از ایشان، اخباری های ما اصرار کردن که این احادیث ناظر به شبهات حکمیه نیست، برای شبهات موضوعی خوبه قبولن کردن، اخباری در شبهات موضوعی قبول کردن، اما ناظر به شبهات حکمیه مثل اون مثال زن یا متیممی که در نماز هست به درد شبهات حکمیه نمیخوره، به درد شبهات موضوعیه میخوره. اینا اخباری ها گفتن. بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی ایشون آمدن تمسک کردن که ظاهرش و اولا آن حکم ارتکازی و فطری است و این شامل شبهات حکمی هم میشه، که مرحوم شیخ انصاری هم این رو گرفت و از زمان شیخ انصاری، چون در حوزه های ما مرحوم شیخ تاثیرگذار بود، دیگه تقریبا ارسال مسلمات شد. البته استاد مرحوم شیخ انصاری هم شبهه‌ای داره، مرحوم نراقی، لکن شیخ سعی کرده جواب بده و اینو درستش بکنه، استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه، که اصلا در اصول وقتی استصحاب میگیم مراد اون اینه، شبهات حکمیه کلیه، نه شبهات موضوعیه. اون شبهات موضوعی که خیلی جاش عقلایی هم هست، اما این مراده. از زمان شیخ انصاری دیگه این جاری شد. البته مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشتن بین شک در مقتضی و شک در مانع، و یکم فرق بین این که حکم شرعی صرف باشه یا حکم شرعی که مستفاد از حکم عقلی است، تخصیص قرار شدن. در کفایه هر دو قید رو برداشت، در کتاب کفایه که آمد بنا شد استصحاب رو به تعبد قبول کنه مطلقا، چه شک در مقتضی باشه یا نباشه، چه در احکامی باشه که مستند به حکم شرعی است، یا یعنی احکامی که مستند به عقلی یا نه، تعبد صرف. اینم کفایه در اوائل قرن 14 ایشان کلن برداشت. خب عده زیادی هم همین مبنا رو قبول کردن. مرحوم نائمی شک در مقتضی رو خارج کرد، اما اون یکی تخصیص دیگر شیخ قبول نکرد، یکیش قبول کرد یکیش قبول نکرد، و تدریجا علمایی که بعد آمدن، این تا مرحوم آقای خویی هم فرمودن اشکال نداره ادله استصحاب شامل شبهات حکمی میشه، لکه در خصوص شبهات حکمی دائما معارض داره. ایشون بحث رو عوض کردن، تقریبا شبیه کلام مرحوم نراقی. پس بنابراین قدمای اصحاب ما در اصول عرض کردیم استصحاب در صحابه از قرن اول مطرحه در ضمن فروع فقهی، بعد در اصول آمد، ادهیشون مثل مالک قبول نکردن، ادهیشون مثل شافعی قبول، مثل ابو حنیفه قبول، و مثل شافعی قبول که ابو حنیفه هم میگن قبوله. این حالا اهل سنت و بعد صحبتی که اونا دارن حالا اونجای خودش، اما در میان اصحاب ما الان عرض کردیم اولین چیزی که داریم مشعر به این تعبیر از امیرالمؤمنینه همین روایت حدیث اربعمه، بعدم سه تا صحیحه زراره است، بعدم سه چهار تا روایت دیگری است که همه شبهات روایت زراره هم هر سه در شبهات موضوعی است، بعدم سه چهار روایت دیگری است که در شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی کلا نداریم. بعدم که آمد مرحوم سید مرتضی حجت استصحاب قبول نکرد، مرحوم شیخ قبول کرد به این معنا که الان عرض کردید، بازم به روایت عکس نکرد. بعدم کسانی که قبول کردن به همین معنا که الان عرض کردیم قبول کردن، تا زمان مرحوم پدر شیخ بهایی که ایشان استصحاب رو به روایات این ثلاثه رو بود و عرض کردیم، بعدم اخباریات در موضوعات قبول کردن، در شبهات حکمی کلی قبول نکردن، بعدم از زبان مرحوم وحید نه قبول شد، یعنی یکی از مصادر تشریع شد، ما میتونیم با استصحاب حکم رو اثبات بکنیم، حکم شرعی رو اثبات بکنیم. و اشکال شیخ رو هم عرض کردیم، بعد از زمان صاحب کفایه مطلق شد، در شبهات حکمی مطلقه دیگه کم و زیادی داشت، تا مرحوم آقای خویی که شبهه تعارض، این شبهه تعارض در کلمات مرحوم نراقی هم بود. پس اخباری ها حرفشون اینه که دلیل نداریم، این روایات مال شبهات موضوعی است. حرف آقای خویی بود که این روایات شامل شبهه حکمیه میشه اما تعارض داره. صلی الله من این دفعه نگاه کنم وقت گذشت عذر میخوام.